سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر می‌کنم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدند و به ویژه از همسر محترم استاد شهید مطهری و خانواده ایشون که در جلسه لطف دارند و تشریف آوردند. من راجع به این که در حسینی ارشاد و در یادمان استاد مطهری اینجا چه مسئله رو تر کنم چند بار فکر کردم و دو سه موضوع تو ذهنم آمد، ولی نهایتا به نظرم آمد که منطقی ترین مسئله که در چنین روزی و چنین مکانی باید تر بشه مسئله روشنفکری دینی در نگاه آقای مطهری است. دوستان میدونم که مسئله ظرفیت برای سوء تفاهم داره در این عرصه، در باب داوری در خصوص روشنفکری دینی افراط و تفریط زیاد صورت گرفته. شهید مطهری در کانون یک جبهه فکری بود که از یک منظر نوعی روشنفکری دینی تلقی میشد و از یک منظر در این حال ایشون به آسیب شناسی روشنفکری دینی پرداخته. من از این جهت که مسئله کشش و قابلیت برای سوء تفاهم رو داره مجبورم یه مقداری وسیع‌تر موسع‌تر بحث کنم. گره منطقی که بین این مکان و این شخصیت باید زد، یعنی جلسه نشستی که بعد از دو سه دهه به یاد مطهری و در حسینی ارشاد برگزار شده، سخن گفتن از روشنفکری دینی است. از یک طرف ایشون صریحا از فایده و از جهاتی حتی ضرورت روشنفکری دینی صحبت کرده و از یک طرف با دقت و وسواس به آسیب شناسی گفتمان روشنفکری دینی پرداخته، به حدی که بعضی ایشون رو حتی متهم به زیاده روی کردن و باز به حدی که ایشون رو می شود قربانی همین وسواس دانست، قربانی تروریسمی که خواست این دقت و وسواس ایشون رو مورد هدف قرار بده. وقتی از حسینی ارشاد صحبت میشه، همونطور که آقای مطهری قبل از بنده اینجا فرمودن، حسینی ارشاد اسم یک مکان جغرافیایی نیست، اسم این سالن و ساختمان نیست، اسم یک مکان نیست، اسم یک مکانت تاریخی است، نه یک مکان جغرافیایی فقط. برای نسل ما این مکان تبدیل به نوستالژی میشه و برای نسل جدید قطعی از تاریخی که گذشت و سپری شد، تاریخی که اوجش دهه 40 و 50 بود و منجر به انقلاب اسلامی در ایران شد. اما حسینی ارشاد به عنوان یک مکانت تاریخی و فلسفی، به عنوان یک روح فرهنگی برای نسل انقلاب، این ساختمان فقط یک ساختمان نیست، یعنی کسانی در ساختمان ها دنبال شبه مرموزی نگردن که مثلا در آجرهای این ساختمان ها چه اتفاق افتاده بود که چه شد و چه شد. ساختمان و سالن میراث فرهنگی میشه و کم کم از یاد میره، ولی اون روحی که اینجا میتپید، قلبی که اینجا میتپید و در جای مثل اینجا، اون روحیست که در هر دهه، در هر نیم قرنی باید تجدید بشه و مجددینی بیان و نگذارن که اون مفاهیم بوی کهنگی بگیره. روحی که در اون دوران و اینجا میتابید و قلبی که اینجا میتپید، اینا بخش مهم به ماجراست. بنابراین در بیش از یک دهه ای که به انقلاب منتهی شد، یک مکتب فکری، یک آرمان اجتماعی در اینجا متولد می شد و در یک برهه‌ای تبدیل شد به فعالترین پایگاه تولید فکر دینی و ایمان انقلابی و روشنفکری مذهبی برای بازسازی شاکله تفکر معاصر اسلامی و ارائه وجه معرفت بخش و آزادی بخش دین، برای باز تولید عقلانیت اسلامی در سالهای تاریکی استبداد و الحاد. در مساف اولا با دستگاه ایدئولوژیک سلطنت، ثانیاً با هجوم گفتمان مارکسیزم به ذهنیت نسل مسلمان، ثالثاً با رخوت و تهجر مذهبی و با مبانی اومانیزم غرب. اون دوره رو باید عصر شورانگیز بازگشت نسل ترقی‌خواه و تحصیل کرده به ایدئولوژی اسلامی دانست و خروج از لاک منافع شخصی، دوره بیداری احساس تعهد اجتماعی و انقلابی در دهه 40 و 50 که تا حدود زیادی مدیون مجاهدت مردانی بود که چند جا رو در تهران و شهرستان‌ها از جمله شاید یکی از مهمترین اونها و شاید در دوره مهمترینش در اینجا سنگر کنده بودن، و همه اونها که هر کدام سهمی داشتن در تکوین ایدئولوژی اسلامی منجر به انقلاب، به همه اونها در اینجا ادای احترام میکنیم و رحمت و مغفرت الهی رو برای همه اونها طلب میکنیم. در رأس همه شاید استاد مطهری و همچنین فضلاء بسیاری از حوزه و دانشگاه که نقش فراموش نشدنی و انکار نشدنی در گسترش شور اسلامی و روح انقلابی و معارف عقلی و دینی در نسل ما داشتند، همچنین مرحوم محمد تقی شریعتی و مرحوم دکتر علی شریعتی و ده‌ها فاضل محترم دیگری از دانشگاه و حوزه که بعضی از اونها بعدها جزء رهبران انقلاب و جمهوری اسلامی شدند. عنوان این عرایض رو گذاشتیم روشنفکری دینی در نگاه استاد مطهری، از جمله به دلیل پیامی که برگزار شدن جلسه در حسینی ارشاد داره. من وارد مسائل حسینی ارشاد نمیخوام بشم که در نامه‌ها و خاطرات آقای مطهری که از جهاتی همطور که فرمودن ایشون رو پدر تئوریک حسینی ارشاد باید دانست، موضوع دو دسته خاطرات شاد و تلخ قرار گرفت. من در این فرصت وارد تحلیل بخش دوم یعنی قصه افتراقات و اختلافات نمیخوام بشن و معتقدم که بعضی از اون تفاوت نظرها منشأ تاکتیکی و استراتژیک داشت، بخشی از اونها ناشی از تفاوت چشماندازها و زبانها و حساسیتها بود، بخشی حتی ناشی از سوء تفاهم، بخشی ناشی از فتنه دشمن و جهل دوست، ولی بخشی هم کاملا بعد معرفتی داشت و همین یک بخش به نظر من مهمه. یه بخشی هم بود به خاطر زاویه نگاه به دین و به نیازهای معاصر به اقتضاعات عصر، یه بخشی هم به اینها مربوط بود. من معتقدم در مورد تفاوت‌ها و اختلاف‌ها نباید مبالغه کرد، نباید روشون مته گذاشت، ولی باید به بعد مثبت‌تر و اون بخش فرهنگی‌تر مسئله نگاه کرد و دقت کرد که چه اولاً چه جنبش بزرگ معرفتی و دینی به دست یک گروه مؤمن با دست خالی از امکانات رسمی صورت گرفت، و برای امروز عبرت بگیریم که چه باید کرد و چه نباید و چه ها میشود کرد وقتی در اون دوران با اون همه فشار و دست خالی چنان کار عظیمی صورت گرفت. علاوه بر این که به نظر من حسینی ارشاد یه الگوسازی خوبی برای خیرین، برای متدینین بازار، برای مرفهین با درد در برابر مرفهین بی درد بود که چطور میشه با سرمایه‌گذاری فرهنگی منشأ چه تحولاتی شد. و متاسفانه امروز هم یک ضرورته، هنوز هم مثل اون موقع متدینین بازاری، مرفهین متدین پول میدن برای صدها مجلس دعای ندبه و این قبیل مسائل که من نمیگم اونا نباشه، ولی چقدر سرمایه گذاری میکنن برای جلسات فرهنگی، برای انتشار کتاب، نوار و فکر دینی. هر کدام از جهاتی شیخ مطهری رو پدر تئوریک و بنیانگذار معرفتی جنبش حسینی ارشاد، حالا غیر از ساختمانش، در دهه 40 و 50 باید نامید، برای این که همطور که فرمودن خب فرهنگی ترین فرد بین مؤسسینه و از قبل براش تر داشته. من عرضم رو با یک سند تاریخی
شروع کنم که هم ابعاد ذهن و آفاق معرفتی ایشون و قدرت نوآوریش، وسعت دیدگاه ایشون، قدرت پیشبینی ایشون رو در اون دوران بیان میکنم و هم علو و اهدافی رو که در پس تأسیس چنین مؤسساتی بود و چقدر امروز میتونه برای ما نه فقط یک خاطره بلکه یک برنامه باشه. ایشون در یک نوشته راجع به برنامه کار این مؤسسه به این اهداف اشاره کرده. شما ببینید در اون دوران چقدر اینا واقع بینانه است، برخوردار از ریشه و چقدر حاضره برای پرداخت هزینه رشد یک ملت و یک نسل. حدود 9-10 تا برنامه برای حسینیه اونجا طراحی کرده اون اول کارشون. مثل که این برنامه ها امروز طراحی شده. یک برنامه ریزی سلسله از سخنرانی های استدلالی در خور طرز فکر و زبان و ذهن طبقه تحصیل کرده کشور به شکل هفتگی یا مناسبتی، به طوری که این سخنرانی ها از هر لحاظ قابل پیروی باشه و تبدیل به الگوی کشوری بشود و تحولی کلی در سخنرانی های مذهبی ایجاد کند. این عبارات دستنوشته های خود ایشونه. 2 کنفرانس های علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی در حدودی که به حقایق و مفاهیم اسلام مربوط می شود. 3 انتشار و چاپ سخنرانی ها و کنفرانس ها در سطح کشور. 4 تأسیس دایره پرسش و پاسخ برای وقوف کامل به خواسته ها، مشغولیات ذهنی و پرسش های نسل جوان و تشکیل پرونده و طبقه بندی سوالات و پاسخ شفاهی و کتبی به آنها. 5 تأسیس دایره تحقیقات و پژوهش‌های نوع اسلامی با 2 هدف. 1 تحقیق جدید در مسائل اسلامی که مسئله زمان ما هستند در عرصه فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و علمی که در سنت ما قبلا تر نشدند ولی باید با توجه به مبانی ما بهش پاسخ داد، و بررسی انتقادی و پاسخگویانه سایر مذاهب و ادیان و مسلک‌های غیر دینی و ایدئولوژی‌های ضد اسلامی، و 2 مطالعات اجتماعی و جامعه شناسانه در صدد رصد کردن نشریات و فعالیت‌های فرهنگی و جریانساز و گفتمان‌های فعالی که به نحوی در تقویت یا تضعیف فکر دینی در جامعه ما مؤثرند. و بعد چیزای دیگه. 6 جدا از کنفرانس و سخنرانی، کلاس‌های آموزشی منظم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، ادبی برای کادرسازی، و باز از اون ریشه‌ای‌تر ایجاد مراکز فرهنگی از کودکستان تا دبیرستان و آموزشگاه، یعنی توجه رو کادرسازی. و 8 الگوسازی در برنامه‌های اجتماعی اسلامی و اصلاح فرهنگ مذهبی مثل کاروان حج حسینیه و مسائل دیگری. روی هم رفته، من اگه بخوام یه اسمی روی این پروژه بذارم، اسمشو میذارم پروژه عقلگرایی دینی و جنبش آگاهی بخش و اطلاعی مدرن اسلامی. اینا نمونه ای از تلاش‌هایی که قبل از انقلاب توسط هسته‌های فعال مبارزات فرهنگی دینی با همین اهداف صورت می‌گرفته، و اون چه که از تاریخ حذف شده یا در تاریخ مکتوب نیامده میتونه به اهمیت همون چیزی باشه که در تاریخ آمده و نوشته شده. چون کارکرد اصلی مال بودجه و تشریفات و چارت‌های بلند بالا و تعداد حقوق بگیرا و اینا نیست، مال خلوص و دانش و برنامه و مجاهدت. این تلاش‌ها برای چی بود؟ برای تربیت یک طبقه روشنفکر اسلام‌گرا و توانمند که اینا جزء اقشار مسجد برو نبودند، جذب منبرهای عمومی نمی‌شدند یا قانع نمی‌شدند، و در برابر کوران ایدئولوژی های چپ و راست و علوم اجتماعی غرب و جذبه تکنیک و شهوت و ثروت قرار گرفته بودند در عصری که کتاب و مفاهیم اسلامی به زبان فارسی مناسب با سوالات و مشکلات جدید یا نبود یا بسیار کم بود. احتیاج بود به یک منبعی برای تولید فکر دینی و یک جنبشی برای غنی‌سازی ادبیات فرهنگی معاصر اسلامی، یعنی باید این ادبیات غنی می‌شد، باید منبسط می‌شد. ازش می‌تونید تعبیر کنید به روشنفکری دینی یا گفتمان عقلانیت اسلامی یا هر تعبیر دیگری که دوست دارید. موضوع بحث بنده کالبد شکافی این مفهوم و گفتمان از دیدگاه آقای مطهری است. اونایی که از این به بعد من عرض می‌کنم مضموناً یا تعبیراً دیدگاه ایشون هست در این باب، الا اونجا که به وضوح خب معلوم میشه جملاتی است که دیدگاه خود بنده رو بیان میکنه. و اینجا هم عرض میکنم امیدوارم فرصتی هم باشه در یک جلسه دیگری باز در همین حسینی ارشاد در سالگرد یا به مناسبت مرحوم شریعتی تئوری ایشون رو هم در باب آسیب‌های اسلام شناسی معاصر به بحث بگذاریم. این هم یک ضرورت علمی است تا بعضی تفاوت‌ها روشن بشه و بعضی سوء تفاهم‌ها هم احیانا حل بشه، و هم یک ضرورت اخلاقی است. بالاخره نسل ما بخش‌هایی از احساس و عقل و اندیشه و حساسیت‌هاشو از استاد مطهری، بخشایش رو از دکتر علی شریعتی، بخشایش رو از دیگران و دیگران گرفته و ما هنوز واقعا از لحاظ اخلاقی، یعنی حتی اگر یک بحث رو یه عرصه رو عرصه بحث معرفتی بدانیم که اونجا باید دقیق بود، باید دقیق بود، اونجا انصاف لازم است نه ترحم و احساسات، اما یه عرصه دیگری هم داریم به نام عرصه تعهد اخلاقی به کسانی که تلاش کردند و ما نسل ما به هر دلیلی مدیون اونها هستند. و از این لحاظ دوم به نظر من برای مطهری و شریعتی، برای هر دوشون تو قلب ما جا هست و بنده شخصا واقعا نمیتونم از این لحاظ اینها رو از هم تفکیک بکنم، علی رغم تفاوتایی که وجود داره، نقشایی دارن گرچه سطح نقشها و نوع نقشها متفاوت بوده. استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه که از جهاتی باید تئوریسین این جمهوری دانسته شدن و باید دانسته بشن، و من معتقدم بسیاری از ایده های قابل تبدیل به برنامه حکومتی هنوز در آثار ایشون هست که متأسفانه چون کلیشه‌ای و رسمی با ایشون برخورد میشه و یه مرتبه تمام رسانه ها رو ایشون زوم میکنن و بعد فراموش میشه، این دیدگاه های فکری ایشون وسط مقفول مونده و مظلوم مونده. من عقیده دارم هنوز راه حل هایی برای جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، حتی مباحث فرهنگی، اخلاقی و تربیتی تو جامعه هست واقعا. نمیگم تقلید کنیم از آقای مطهری، هر چه آقای مطهری میگه باید مقلدانه عمل کرد، میگم توجه بکنیم یک دهم اون مقداری که نام ایشون برده میشه و تجلیل اسمی از ایشون میشه به دیدگاه و پیشنهادهای ایشون که حتی در دوره قبل از انقلاب طرح شده و امروز قابل اجراست توجه بشه. من میتونم نام ببرم بعضی از سیاست‌های جاری در 27-8 سال گذشته رو که کاملا در تضاد با دیدگاه های مطهری تو عرصه های مختلف اجرا شده و میشه و کسی توجه هم نداره. در باب عقل‌گرایی اسلامی معاصر و روشنفکری دینی، شهید مطهری از دو بعد با جناحین خودشون وارد بحث شده، از یک طرف با روحانیت و از یک طرف با روشنفکران مسلمان در جامعه. میشه این مخاطبه انتقادی با دو طرف رو به نوعی تلاش آقای مطهری برای مرزبندی تئوریک با دو جریان، یک جریانی بین روحانیت که به تغییر عالم کم توجه بوده و هست، و یک جریان در بین روشنفکران مسلمان که به ثبات جوهر دین کم توجه بودن و هستند تعبیر کرد. و من مجبور بودم از هر نمونه، از هر دو نمونه ای رو اینجا بیارم برای اینکه هر کدوم در تبیین موضع ایشون در اون مورد دیگه مؤثره، تا در وقتی ایشون نقد روشن فکری میکنه گمان تهجر در موردش نره، و وقتی داره نقد روحانیت میکنه گمان ضدیت با اصل روحانیت در مورد ایشون نره، چون هر دو اتهام به ایشون زده شده در زمان حیاتش. و این عزت و احترامی که آقای مطهری بعد از شهادتش پیدا کرده، دوستان نسل جدید بدونن که در زمان حیاتش مطلقا ایشان چنین عزت و احترامی رو نداشت و بلکه خلافش بود، هم در بین روحانیت هم در بین بخشهای از روشنفکران مسلمان. یک، در گفتگو با روحانیت و حوزه ها، که من اولی رو بگم چون بعد به تفصیل بیشتری میخوام به مسئله روشنفکری اسلامی بپردازم، باید این رو اول مقدم بدونم. در گفتگو با روحانیت و حوزه ها و حاملان تاریخی سنت فرهنگ اسلامی، ایشون نکاتی دارن که من نمیخوام وارد بحث بشم، دوستان به آثار ایشون رجوع بکنن، بحث آسیب شناسی روحانیت و نقد حوزه با لحن بسیار جدی که من به اون متعرض نمیشم، فقط به یه اشاره میکنم برای اینکه روشن بشه. لب این گفتگو اینه که ایشون شعار حذف کلی روحانیت یا طرح اسلام منهای میراث فرهنگی اسلام رو قبول نداره و نداریم، ولی از طرفی روحانیت موجود رو و فقه موجود رو و نظام آموزش و پرورش و تبلیغ حوزه رو چون قبول نداشت، یعنی منتقد بود. نظام مالی حوزه رو مورد نقد جدی قرار داده و معتقد بود که نه شعار اسلام منهای روحانیت و نه شعار اسلام به علاوه روحانیت موجود روحانیت موجود در اون دوره و حوزه موجود در اون دوره، بلکه شعار ایشون اسلام به علاوه روحانیت اصلاح شده بود. نه اسلام منهای روحانیت، نه اسلام به علاوه مطلق روحانیت، اسلام به علاوه روحانیت اصلاح شده. این شعار آقای مطهری است. عبارت اصلاح حوزه رو و اصلاحات در حوزه رو تقریبا بسیاری از ما و نسل ما برای اولین بار از امام و تفصیلش رو بعد از شهید مطهری شنیدیم. ادعی میگفتن که البته اون زمان ادعی میگفتن اصلاح روحانیت، هنوزم میگن، منظورشون حذف روحانیت بود. ایشون اون جریان به اون فکر رو خطرناک میدونست و ولی خودش در نقد حوزه و روحانیت تعابیر بسیار تندی داره. بنده واقعا الان جرئت نمیکنم هنوز بعضی از تعابیر آقای مطهری رو ذکر بکنم و تکرار بکنم راجع به روحانیت، و بسیاری از ما خلاف مصلحت میدونیم که اینا رو تکرار کنیم. حتی ایشون به صراحت میپرسید که چرا حوزه محدود در فقه شده، چرا فقه تقلیدی و تکراری شده، چرا اجتهاد از رونق افتاده، چرا طلبات درست و جامع تربیت نمیشن، چرا نمیتونن وظایف علمی تبلیغی و معنوی خودشون رو در سطح جامعه و در سطح جهان درست انجام بدن. البته حوزه فعلی با حوزه 30-40 سال قبلی که ایشون دید و نقد میکنه تفاوتای جدی واقعا کرده و در مسیر بعضی از پیشنهادات ایشون جلو اومده، ولی بخش مهمی از اشکالات ایشون هم همچنان باقی است. تعابیری دارن آقای مطهری، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم آقای طباطبایی در مثلا رساله مرجعیت و روحانیت در زمان فوت مرحوم آیت الله آقای بروجردی. شما باید خودتون این تعابیر رو ببینید. عبارتی است که 40-50 سال پیش نوشته شده، بسیار تند و بسیار مهم. من مثلا آقای مطهری اونجا می‌فرمان که چرا افراد بیکار و مزاحم و علف هرزه در محیط مقدس روحانیت زیاد است، به طوری که یک زعیم روحانی مجبور می‌شود برای آب دادن به یک گل خارها و علف هرزه ها را هم آب بدهد. چرا میان ما روحانیون یعنی سکوت و سکون و مردوشی بر حریت و تحرک و زنده صفتی ترجیح دارد؟ چرا هر کس بخواهد مقام و موقع خود را حفظ کند ناچار است زبان در کام کشد و سکوت کند؟ چرا برنامه تحصیلی ما مطابق احتیاجات جامعه اسلامی تنظیم نمی شود؟ چرا تألیف و نشریه و مجله به قدر کافی نداریم؟ چرا بازار عناوین و جست و قیافه و آراستن هیکل در میان ما اینقدر رایج است و روز به روز مع الاسف زیادتر و رایج‌تر می‌شود؟ چه رمزی در کار است که زعماء صالح و روشنفکر ما، همین که در رأس کارها قرار می‌گیرند، قدرت و جرأت اصلاح از آنها سلب می‌شود و مثل این است که اندیشه‌های قبلی خود را فراموش می‌کنند و از این قبیل تعابیر. و ایشون می‌دونید اصلا عملاً هم وارد این عرصه شد و استکاک‌های پیدا کرد. یعنی یکیش درگیری ایشون با مرحوم آیت الله بروجردی بود، با اینکه ایشون مرجع واقعا روشن اندیش و معنوی و مؤثری بودن در رشد حوزه، و در این حال سر مسئله اصلاح حوزه یکی از استکاکایی که پیش آمد که باعث که بی تأثیر نبوده ظاهرا در هجرت ایشون از قم به تهران، همین مسئله اصلاح حوزه بوده که حتی توی مطالبی من خوندم یه وقت ایشون نامه‌ای که آقای مطهری، شهید مطهری می‌نویسن برای مرحوم آیت الله بروجردی برای توضیحی که دیدگاه من راجع به اصلاح حوزه چیه و مثلا سوء تفاهم نشه، ایشون می‌بره بده به آقای بروجردی، آقای بروجردی قبول نمی‌کنن، حتی حاضر نمی‌شن نامه رو ببینن. در این حد فضا اینطور بوده. ضمن اینکه مرحوم آیت الله بروجردی یک مرجع واقعا روشن اندیشی بودن، یه اشکالات ایشون به نظام مالی حوزه، به طرز مدیریت وجوهات شرعی، به مدیریت آموزش و پژوهش در حوزه می‌کنه، به اینکه محیط حوزه محیط صفا و خلوص و معنویت هست، روح حاکم در حوزه روح ایمانی، روح زهد و قناعت هست و طلبه رابطه عاطفی با استاد داره، دنبال مدرک نیست، رشد علمی در حوزه به طور طبیعی ناشی از علم و تقواست و تقلب در اون مشکله، ولی در این حال نواقصی داره در گزینش طلبه، در نظارت بر اخلاق طلبه ها، رشد درسیشون و چه و چه، تا مسئله ارتزاق اونها، تا عوامزدگی روحانیت، خطر ارائه عوامانه از دین و توجه دادن به دو تا خطر، یکیش سطحی و عوامانه و محدود موندن و بی‌نظم بودن روحانیت، و یکی خطر دولتی شدنش. حالا این مسئله مدرکی شدن و اینا هم یه مقداری بعد از انقلاب متاسفانه اضافه شد، یعنی حوزه آمد یه مقداری اصلاحات بکنه و کرد، ولی که یه آفاتی هم سراغش آمده متاسفانه. روح مدرک گرایی که در حوزه های ما نبود از جهت متاسفانه در حوزه در بخشی پیدا شد و ایشون اصلا با کپی برداری از دانشگاه در حوزه موافق نبود، اما با اصلاح حوزه موافق بود.